مرحوم سبزواری بعد از اینکه کلام صدرا رو رد کردن، نظریه خودشون رو بیان کردن. در نظریه ایشون علم شد وجود و کیف در وجود ذهنی موجود نشد، نه به ذات نه بالعرض، نه کیف به ذات داشتیم نه کیف بالعرض داشتیم، بلکه آنچه داشتیم وجود بود که علم است. دیگری هم مفهوم مقوله بود، صورت علمیه که می آمد مفهوم مقوله خودش رو داشت. وجود نفس که اشراق می کرد بر این مفهوم می شد علم، یعنی اون اشراقش می شد علم. وجود نفس وجود نفس بود، اون اشراقی که می کرد روی این مفهوم یا این صورت علمیه اون می شد علم. و گفتیم اشراق از سنخ وجوده، پس علم هم از سنخ وجوده. این نظریهشون بود. حالا میخواد بیان کند این مطلب را که اشکالی ندارد اشراق نفس از سنخ اون چیزهایی که نفس برشون اشراق میکند نباشد. ببینید، نفس اشراق میکنه بر این صور و این اشراق وجوده، اون صور ماهیاتن یا مفاهیمن. این اشراق از سنخ اون صور نیست. ولی تشبیهن میشود این اشراق را از سنخ اون صور گرفت. این اشراق وجود است، شما برش اطلاق میکنید کیف رو که یکی از اقسام اون صوره، از اقسام اون صوره علمی است. اشراق از سنخ کیف نیست، ولی میتابد بر چیزی که میتوانیم او رو از سنخ کیف حساب کنیم یا از سنخ مقولاتی دیگر. اشراق از سنخ مقوله نیست خلاصش، حالا کیف نگم، اشراق از سنخ مقوله نیست چون وجوده، ولی میتابد، این اشراق تعلق میگیرد، وارد میشود بر مقولات بدون این که مصنخ مقولات باشه. این نظر ایشون بود دیگه. گفت علم عبارت از اشراقه، اشراق عبارت از وجوده، اون صور هم عبارت از مقولات هست، حالا یکی شیفه بقیهش هم چیزه دیگه. اشراق از سنخ مقولات نشد با اینکه تعلق گرفت به مقولات، با اینکه واقع شد روی مقولات. کنه او کسی سوال میکنه که چگونه میشود اشراق که از سنخ مقوله نیست بر مقولات بتابد و مقوله نشود یا نباشد. دو تا نمونه میاره که در یه نمونه وجود منبسط بر جواهر و اعراض واقع میشه ولی خودش نه جواهر نه اعراض. در یه مورد فیض الهی که تعین بخش است تعینات رو درست میکند بدون اینکه خودش تعین کیفی داشته باشه. اینا توضیح میدم. پس الان بحث اینه که چطور این اشراق که بر مقولات واقع می شود از سنخ مقولات نیست. ایشون می فهمد نمونه زیاد داره. بنابراین تعجبی در بحث ما نیست. مثل صد را علم و کیف به ذات کرد، پس از سنخ مقوله گرفت، ولی ما علم و وجود قرار دادیم، از سنخ مقوله نگرفتیم. در کلام صدر سوالی نمیشه، ولی در کلام ما سوال هست. اما سوال اینه که چطور علم که از سنخ مقوله نیست تعلق به مقولات گرفته و چطور بعد از تعلق از سنخ اونها نشده. ایشون نمونه هایی نشون میده که این اتفاق افتاده. پس بنابراین ما ملزم نیستیم که علم رو کیف به ذات و معلومات رو کیف بالعرض بگیریم. من حاشیه های مرحوم سبزی رو یادم رو مطالعه کنم. حالا الان یکیش نگاه کردم و بقیشون دیگه بمونه. به ذهنم هم سپردم که بخونم ولی یادم رفت. خب حالا توضیح مطلب اولیشون. عرفا معتقدن که خداوند دو تا فیض داره. یکی فیض اولی که بهش میگن فیض اقدس، دوم فیض دومی که بگم فیض مقدس. فیض مقدس بعد از فیض اقدس. فیض معنیش روشنه که خداوند فعلی انجام میده، بحث ذات نیست، بحث صفات نیست، بحث فعله. فیض از خودش پیداست، منظور فعله. چون فعل خداوند از بالا سرازیر میشه و یه نوع کثرت توش هست بهش میگن فیض. چون فیض یعنی آبی که از بالا میریزه با اون سرعت جریان پیدا میکنه بهش میگن فیض. یعنی نعمت های خدا اینطوریه. نعمت وجود، حالا وجود خاص باشه یا وجود این شه باشه یا وجود اوصاف این شه باشه، همه رو خدا حفاظه میکنه. فیض یعنی ریزش. خب فیض پس به معنی فعله. منتها از شدن دو نوع فیض خدا داره، یکی فیض اقدس، یکی فیض مقدس. با فیض اقدس تعینات رو میافرینه. تعینات همین ماهیات هستند، حدود وجود ها هستند. اعیان ثابته اینا که مربوط به ذات هستند، اینا رو فیض نمیگیم. اعیان ثابته حقیقت این تعینات هستند. این تعینات وقتی تنزل میکنند همین ماهیات میشن. چون قبلا اشاره کردم اون اعیان ثابته هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمی کنند، تنزلشون وجود خارجی پیدا میکنه. این چنین نیست خودشون از اون مرتبه ذات بیان بیرون و وجود خارجی پیدا کنند، بلکه اونا در همون مرتبه ذات و مرتبه علم باقی هند. تنزلشون در خارج میاد، یعنی اینا در خارج یه وجود نازل تر از خودشون احداث میکنن. تنزل اینطوری معنی کردیم دیگه، یه وجود نازل تر از خودشون احداث میکنن. اون تنزل، تنزلات میشه تعینات. در واقع اون اعیان ثابته تعینن، ولی چون اونها به ما کاری ندارند، یعنی در ما به کار نمیان، به اونا فیض گفته نمیشه، به تنزل اونها فیض گفته میشه. خب خداوند ماهیات رو که همون تعیناتن با فیض اقدسش ایجاد میکنه. یعنی فیض اقدس خداوند که مشتمل بر استعدادات تمام موجودات، اگر بخواد ظاهر بشه به صورت تعینات یا به تعبیر دیگه استعدادات ظاهر میشه. پس تمام ماهیات و تمام استعدادها همه میشند ظهور تعیون، ظهور فیض اقدس. ظهور تعیون اشتباه گفتن، خودشون تعیونن میشن ظهور فیض اقدس. استعدادها شاید بتونیم بگیم دو قسمند، استعدادهای ذاتی و استعدادهای عارضی. این ذات استعداد وجود دارد، بعدم که موجود شد استعداد فلان اوصاف رو دارد که دیگه ملاحظه میکنید موجودات مادی استعداد گرفتن عباره صور اینها رو دارن که به تدریج این استعدادشون به حد فعلیت میرسه، مستدله رو واجد میشن و بعد با واجد شدن مستدله استعداد باطل میشه. اینا رو خوندید تجربه خودش. اینا استعدادها و اوصافند، ولی استعداد ذاتی یعنی این چه ذاتش استعداد وجود دارد، چه نوع وجودی. این استعداد تعیین میکنه چه نوع وجودی، این وجود انسانی، اون وجود عقلی، اون وجود جماد، اون وجود نبات. اینا همه استعداد میخواد، وجودهای معین. چرا این شی میشه انسان فلان موجود دیگه نمیشه؟ یا اگر انسان شد چرا این انسان شد انسان دیگه نشد؟ تمام اینا تنظیم میشه به توسط استعداد. قبل از خلقت تمام تنظیم شده است و تمام معین شده است. این تعین رو اون فیض اقدس درست میکنه. بعد فیض مقدس میاد این استعدادها رو جواب میده. این تعین میتواند انسان شود، خداوند بهش وجود میده، وجود داد میشه انسان. این یکی میتونه شجر شود، باز خدا بهش وجود میده، با وجود میشه شجر. پس اون استعدادها که تعیناتند به توسط این وجود ظاهر میشند، بالفعل حاصل میشند و به تعبیری دیگه این وجود است که به اون استعدادها پاسخ میده و اون استعدادها رو ظاهر میکنه. این استعدادها رو فعلیت میبخشه، ولی ظاهر میکنه شاید نتونیم بگیم. پس فیض اقدس یعنی ایجاد استعدادها، استعدادهای ذاتی و استعدادهای بعد از ذات، بعد از تکوین ذات. فیض مقدس یعنی پاسخ دادن به این استعدادها، یعنی وجود بخشیدن به این استعدادها، یعنی وجود منبسط رو بر این استعدادها وارد کردن که با این وجود منبسط همه استعدادها موجود میشن، اونی که استعداد داره جوهر بشه جوهر میشه، اونی که استعداد داره عرض بشه عرض میشه، اونی هم که جوهر اگه استعداد انسانیت داره انسان میشه، استعداد چیزی دیگه داره چیزی دیگه میشه. که نقشه عالم، عالمی که میخواد موجود بشه، با فیض اقدس ریخته میشه و اون نقشه با فیض مقدس موجود میشه. روشن مطلب. اما خدا چطوری نقشه رو طرح میکنه؟ نقشه عالم چجوری ریخته میشه؟ ما انسان ها رو ملاحظه کنید، اگه بخوام چیزی رو ایجاد کنیم احتیاج به نقشه داریم. اون نقشه دو حالت داره، یا به توسط کسی به ما داده میشه که نقشه رو پیاده کن، یا خودمون میشیم نقشه رو میکشیم. بنایی میخواد ساخته بشه، معمار نقشه رو نمیکشه، بنا نقشه رو نمیکشه، حالا معمار شاید بکشه ولی بنا نقشه رو نمیکشه. مهندس نقشه میکشه، نقشه رو دست معمار یا دست بنا میگه پیادش کن. خود مهندس چطور نقشه کشیده؟ نشسته فکر کرده، نشسته فکر کرده، نقشه رو کشیده، بعد یه جاشو خوب گذاشته، باقی گذاشته، یه جاشو بد دیده اصلاح کرده، بالاخره یه نقشه منظم مرتبی درست شده. پس نقشه دو جور مقدمی میشه برای بنا، یکی این که از دیگری داده میشود، از دیگری داده میشود که این شخص اجراش کند، یکی نه خود همین شخص نقشه رو میکشه با فکر با اصلاحات. در مورد خداوند که میخواد عالم خلق کنه، نقشه عالم رو کسی بهش نمیده، نقشه عالم کسی به خدا نمیده، نقشه وجود نداره، هنوز خداست، هیچی هم دیگه نیست، حتی نقشه هم نیست، اصلا کسی هم نیست که نقشه بشه به خدا بده. پس اینکه روشنه، مثال عالم رو و نقشه عالم رو کسی به خدا نمیده. راه دومی بود که طرف فکر میکرد با فکر به دست میبرد، بعدم عرض کردم اگه یه جا ناقص میدید اصلاح میشد، یه جا هم کامل میدید ابقا میشد. خداوند با فکر هم نقشه نمیکشه، نقشه رو با فکر نمیکشه، که در اون خطبه معروف حضرت امیرم هست وقتی میخواد خدا رو معرفی کنه، این عبارت یادم نیست، شاید حالا مفادش من خودش یادم نیست، ولا به تفکیر خلق ما خلق، شاید اینطوری باشه، با فکر خلاق خلق نکرد که بیشینه فکر کنه که چی کارش کنه. بعد حضرت آدم رو بیافرینه، بعد ببینه یه نقایصی داره، در طول مدت اون نقایص رو برطرف کنه. آدم از اول همینطور آفریده شد که ما داریم آفریده میشه، هیچ چیزم کم و زیاد نشد، ممکنه قدش بلند بود کوتاه شد، یا کوتاه باشه بلند بشه، اونم شرایط خارجی داره، ولی چیزی در نقشه انسان عوض نشد و بقیه هم همینطور. ممکنه مسیر به تکامل بره، این موجود یه موجود کامل تری بشه، ولی این از اول براش تر شده بود چون رو تکامل بره، هیچی عوض نمیشه تو جهان. نقشه رو خداوند در همون لحظه اول بدون فکر ریخته، بعدم اینو وجود داده. این حال تعبیر منه، اول نقشه ریخت بعد وجود داد. ما میخواد به کار خودمون قیاس میکنم، اول نقشه دادیم ریختیم بعدم ایجاد شد. در روایات گفته میشه خداوند موجودات آفرید لا علی مثال سبق، نه با نقشه‌ای که سبقت گرفته، یا در وضعی داره خلق کرد اشیاء، خلق کرد لا من شیئن، لا من شیئن، من لا شیء غلطه، تو روایت من لا شیء نداریم ولی لا من شیء داریم. وضعی داریم خدقل من العدم، یه جاهایی هم به ندرت شاید، الان دقیق یادم نیست، ملاشه رو داریم که میگن اینم همون معنای لامشه، معناش همونه، چیزی دیگه نیست. خب لامشه یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا خلق رو شروع کرد اولا نقشه‌ای نبود، ثانیاً ماده‌ای نبود، نه نقشه‌ای داشت، نه از موجود این موجودات رو گرفت. پس قول بعضی از اکابر یونانیون که میگویند در ازل خدا بود، ماده بود، صورت بود. ماده و صورت نمیتونستن مرکب بشن چون شعور نداشتن. خداوندی که صاحب شعور بود این دوتا رو مرکب کرد و این همه خلاق شروع درست کرد. که خدا ماده رو نیافرید، صورت رو نیافرید، کار خدا فقط ترکیب ماده و صورت بود. چه این همه خلاق رو با ترکیب این دوتا ساخت. یکی بعضی از اکابر یونانیون قدیم اینو میگفتن، بهشون نسبت داده میشه که آدم باور نمیکنه. خب این قول امام رد میکنن که خداوند از چه چیزی نیافرید، چیزی نبود که خدا بخواد از روی او موجودات رو بیافرینه، بلکه نقشه رو خودش ریخت و باز از روی اون نقشه نیافرید که نقشه ای رو فکر کنه، دست بگیره، بعدم دونه دونه پیچ و مورها رو طبق اون نقشه صرف کنه. اینطور نبود. همون نقشه ریختن و خلق کردن هر دو با هم، تا رتبه اون قبلی مقدم بر رتبه بعدی. فیض اقدس رتبهش بر فیض مقدس مقدمه، ولا اینطور نیست که اول نقشه رو کشیده بعدن وجود داده. خب وجود مبسط رو خدا آفرید، این وجود مبسط فیض مقدسه که میخواد استعدادها رو به نتیجه برسونه، یعنی تعینات رو. خب تعینات با وجود مبسط جفت میشن، وجودهای متعین درست میشه. وجود مبسط تعین نداره، تعینات وجود ندارن. وقتی این دوتا خدا به هم جفت میکنه وجود متعین درست میشه، که وجود متعین همین خلاقه. بارها من عرض کردم خود وجود منبسط رو با تنزل عیان ثابته که تعیناتن جفت میکنه، وجود منبسط رو با عیان ثابته مرتبط نمیکنه. عیان ثابته همون وجود علمی داره، این وجود منبسط مال خارجه. خداوند تعیناتی رو که تنزل عیان ثابتند با خود وجود منبسط، نه تنزل وجود منبسط، با خود وجود منبسط متحد میکنه و وجودات متعین تشکیل میشه. وجود منبسط تعین نداره، ولی وقتی با تعینات همراه میشه وجود متعین درست میشه. خلقت اینه. حالا عرض میکنم با همند. حالا شما ممکنه بگید یه فیض، یه فیض که ما به اعتبار تعینش بهش میگیم اقدس، به اعتبار وجودش میگیم مقدس، یا بگید دو تا فیض. منتها دو تا فیض نه که جدا نیستن. اینطور نیست که اول ماهیت خلق کنه بعدم وجود بهشون بده، چون غلطه. ماهیت بدون وجود که نمیشه خلق بشه، با تو هم با وجود خلق میشه. ولی ما داریم حالا یا تحلیلم نیست دیگه، بالاخره دو تا فیضه. یکی فیضیست که تعیین درست میکنه، یکی فیضیست که این تعیین رو موجود میکنه. در واقع بگید با یک فیض تعینات موجودات متعین آفریده میشه. این و ما امرنا الا واحد، الان شد دو تا فیض ها، ولی در آیه داریم و ما امرنا الا واحد، الا واحدتون کلمه البلوسر. اینو عرفا همچین صد را اینطور معنی کردن که ما یه فیض داریم، فیض زیاد نداریم، یه فیض داریم اون وجوده که در ازل این وجود آفریده شد، تا ابد هم ادامه داره. تمام موجودات بین الازل و الابد با همین وجود متحد میشند و ظاهر میشند. یک کار ما کردیم، اون آفرینش این وجود بود که به نظر عارف یعنی ظاهر کردن وجود خودمون. ما یک کار کردیم، وجودمون رو ظاهر کردیم، ظاهر کردیم یعنی وجود ما بسط ساختیم. مشام یا فیلسوف میگه چه؟ یک کار کردیم به اون اونی که وجود ساده کردیم. عارف میگه یک کار کردیم به اونی که خودمون ظاهر کردیم. ظاهر کردیم این وجود مبسط که زور ما ساخت. حالا تعبیر فلسفیش میگه ساخت. دیگه بقیه همینند، کار دومی نیست. یعنی تعینات هم که رو همین وجود مبسط میاد. یعنی این وجود مبسط از ازل تا ابد کشیده شده، تعینات هم که یکی یکی به نوبت میاند و این وجود عکس میکنه. حرفایی که من دارم میزنم نشون میده تعین جدا وجود جدا، ولی تعین وجود جدا نگیرید. من از ناچاری اینطوری حرف میزنم، ولی تعین و وجود با همه. اینطور نیست که خداوند یه وجود خالی بیافرینه، یه ماهیت خالی هم بیافرینه، بعد این دوتا جفت کنه. همینجور وجودات متعین دارن ساخته میشند. منطقه ذهن ما میگه تعینش اول، وجودش بعد. ببینید تعین، تعینات همون عیان ثابتند. اصل این تعیناتی که در جهان شما میبینید همون عیان ثابتند. عیان ثابت هم خلق نمیشند، علم خداند. بلا مجعولیت خدا لا مجعولند. به این عبارت توجه کنید، عیان ثابته بلا مجعولیت خدا لا مجعولند، مجعول نیستند. همونطور که خدا مجعول نیست اونا مجعول نیستند. به وجوب خدا واجبند، نه اینکه خدا واجبشون کنه، به همون وجوب خدا واجبند، به وجود خدا موجودند. علمن، علمن، پس باید این ذات باشن. نمیشه یه وجود برای ذات باشه اونا خدا ایجاد کنه. اونا لامجعولن همونطور که خدا لامجعوله. پس عیان ثابته خلق نمیشن. اما خدا این عیان ثابته تنزل میده. تنزل این که این اظهار میکنه، یعنی یک مرتبه نازلهی رو برای اونها ایجاد میکنه، نه خود اونها. خود اونها که هستند، ایجاد هم نمیشن، هستند از اول، چون علم خدا. خداوند مرتبه نازلهی برای هر یک از اینها هدست میکنه. اون مرتبه نازله همون فیض اقدسه که حاصل این فیض اقدس با فیض مقدس که وجود ما به صفه متحد میشن و این موجودات درست میشن.
یعنی ببخشید در مورد فیض اقدس تنزل اعیان ثابته متحد به چی؟
با وجود منبسط. اینا جد
جد
میدونن. شما ظاهرن اشکالتون در اینه که این دوتا رو دارین جدا میکنید اصلا. از چه در اینا رو با هم جدا نیستن؟ تو تحلیل ذهنی در مقام تحلیل اول، حالا اول و دوم غلطه ها، ولی حالا عرض میکنه. اول خداوند اعیان ثابته رو تنزل میده، بعدن وجود منبسط رو افاضه میکنه. اون اعیان ثابته، اون تنزل اعیان ثابته با وجود منبسط متحد میشن. بعضی ها که مجردند همون اول با وجود منبسط موجود میشن. اونهایی که مجرد نیستن، مادیان، باید صبر کنن تا نوبتشون برسه، بعد با وجود منبسط متحد بشن. که این تعینات ولو تنزل همون عین ثابتند، ولی وقتی تو عالم زمان موجود میشن به نوبت موجود میشن. موجود میشن یعنی متحد میشن با وجود منبسط. وجود منبسط از ازل تا ابد و پر کرده و اینها اعیان ثابته به تدریج با اینا متحد میشن. اگر بخواهید این یه مقدار براتون روشن بشه، اون نکته که من قبلا عرض کردم در بحث منطق و شاید تو حکمت هم گفته باشم، اونو دوباره متذکر بشید که من پرسیدم بین ازل و ابد چقدر فاصله است. بعد گفتم اگر شما بین ازل و ابد زمانو بذارید بی نهایت فاصله است. زمانو بردارید اصلا فاصله نیست، ازل و ابد به هم چسبیدن. کسی که ازلیست ابد هم پیشش حاضره، کسی که ابدیست ازل هم پیشش حاضره. خداوند این چنین نیست که صبر کند تا زمان بگذرد بعد ابد رو یا زمانهای بعد رو عالم بشه، همه چی پیشش حاضره. چرا؟ چون زمان پیش او نیست، ازل و ابد و هر چی داخله در ازل و ابد پیشش حاضره. از کدام به صورت یه نقطه، به صورت یه آن، همه مکانها به صورت یه نقطه پیش او حاضره و همه زمانها به صورتش آن. علت اینه که اون امتداد زمانی و مکانی نداره. اگه امتداد مکانی نداره پس همه مکانها پیش اون نقطه هست. امتداد مکانها رو بردارید همه میشه یه نقطه، امتداد زمانی رو بردارید همه میشه یه آن، کمتر از یه آن. این حرفیست که قبلا گفته بودم. الان شما ملاحظه کنید، خداوند این که وجود من بسطا خلق کرد، من الازل الى ابد فور کرد، این چون زمان نیست ما میگیم یک لحظه، یک لحظه وجود من بسطا یا کمتر از یک لحظه صادر شد. بعد یکی از تعییناتی که با این وجود متحد میشه خود زمانه. یعنی وقتی وجودمون بس اتفاظه میشد، وقتی تعینات اتفاظه میشد، زمانی نبود. پس در همون لازمان همه اینا تموم شد، در همون لازمان همه تموم شد. بعد خدا زمان آفرید، گفت حالا این تعینات بیان روی زمان، با زمان پیش بیان. اونی که احتیاج به زمان نداره همین ازل ظاهر بشه، ظاهر بشه. خلق همه همون ازل تموم شد. اونی که مجرده و به احتیاج به زمان نداره در زمان در ازل ظاهر شود، نه موجود شود. اونایی که زمانی هستند اونا در ازل موجود شدند، در طول زمان ظاهر شدند، در طول زمان ظاهر شدند. حالا در ازل موجود شدن کجا بودند دیگه ما نمیدونیم. البته میرداماد میگه تو عالم دهر، ایشون معتقد در عالم دهر ظاهر شدن و وجود گرفتن. ولی خب بعضی ها میگن ظاهر شدن که جا برشون تعیین نمی کنن، عالم تعیین نمی کنن. همه موجود شدن، ظهورا مختلفه، یکی ظاهر شد در ازل، یکی هم ظاهر شد در طول زمان. خود زمانم ظاهر شد در ازل، منتها امتدادش همینطور رفت. چون اصلا وجود زمان این چنینیه، وجود زمان وجود ممتده، لحظه ایجه نیست. خدا وقتی او را آفرید امتداد بهش نداد، امتداد ذاتیشه، ذاتیشه هم که لم یکن معلل، فقط بهش وجود داد، وجود داد. چون او وجود و امتدادش ذاتیه دیگه، امتدادم درش هست. خب الان روشن شد مطلب دیگه، که جایی دیگه مطلب روشن شد. اون جایشون که روشن نمیشه فکر نکنید بدنم روشن میشه، دیگه مال خداست، مال ماها نیست. چی جوری میشه خدا فیض منبسط و داد و فیض اقدس و مقدس و اینا رو با هم چطور در ازال آفرید؟ منو که زمانی هم نمیفهمم، من زمانی نمیفهمم. اگه گفته بشه به ماهی که یه جایی هست که آب نیست، بازم شاید متوجه نشه، اون چون تو آب غرقه، نمیتونی چیزی تصور کنی. ما تو زمان غرقیم، نمیتونیم ازل رو چیز کنیم، تصور کنیم. البته میرداماد در قبس اول میگه ما ازل رو نمیتونیم تصور کنیم زیرا ازلی نیستیم، ولی ابد رو تصور میکنیم زیرا ابدی هستیم. خداوند به ما اجازه داده تا ابد زنده بمانیم، لذا ابدی میتونیم تصور کنیم، اما ازلی نیستیم، لذا ازلی نمیتونیم تصور کنیم. یعنی شما با خودتون مراجعه کنید، ابد رو تصور میکنید، ازل فقط یه اجمالی ازش دارید. البته صدرا میگه ما ازلی هستیم، اما نه ما، حقیقت ما، حقیقتی که تنزل کرد آمد تا رسید به من. من وقتی میخوام موجود بشم الان موجود میشم، قبلا موجود نبودم، حقیقتم بله قبلا موجود بود. من تنزل حقیقتم، من متنزل الان موجودم، ولی حقیقتم نه از قدیم بود.
دوباره ابدی هم همون حقیقت ابدیه.
نخیر، همین وجود من ابدیه. من حقیقتم ازلی است، وجودم ازلی نیست، ولی وجود من به ما این که وجود من ابدی است. درسته منتقل میشه از دنیا به آخرت، ولی تو آخرت ابدا میمونه. همین وجود خاص من ابدی است، اما این وجود خاص من ازلی نیست. حقیقت این وجودم بالا ازلی است. حقیقت وجود من ازلی ابدیه، ولی خود وجود من ابدی است، ازلی نیست. چطور برمیگردیم؟ چرا برمیگردیم؟ اونم ابدی میشه. اون ابدی هست. اون حقیقت ما ابدی هست. ولی این وجود ما که به خدا برمیگرده، مرتبه به عنوان وجود خاص جل میشه. بهش وجود اخروی داده میشه. من بارها عرض کردم وقتی که خدا تعیناتو پاک میکنه با سور دوم اسرافیل، اصل وجود باقی میمونه، اصل وجود. بعد دو مرتبه تعینات ما در سور سوم اسرافیل، که صدر را تعبیر به سور سوم نمی کنه، تعبیر به بعث می کنه. من الان تو ذهنم نیست، شاید قبلا دیده باشم و بعد یادم رفته باشه، ولی یه نفر که تو روایاتم کار می کرد به من گفت سور سوم هم تعبیرش تو روایات هست. سور سوم من الان یادم نمیاد، فقط بعثش هست. اما به این تعبیر سوره سوم ایشون ادعا داشت، اصرار هم داشت که تو روا سوره سوم هم داریم.
این عیان ثابته بدون تنزل خودشون فیض متعلق فیض اقدس هستن؟
نه، اصلا فیض نیستن. فیض یعنی فعله، اونا فیض نیستن، اونا علم هست. عیان ثابته علم هست، فیض نیستن. اینا باید حل بشه، اینا باید در بحث علم حل بشه. در بحث علم حل هم شده. اولا ولی
در تعلیق تجلی اسمایی و صفاتی رو که همون عیان ثابته میدونه، ملزوم عیان ثابته میدونه، همون رو میگه فیض عقلی. تجلی افعالی رو میگه فیض مقدس.
یعنی
تنزل باید اونها
یعنی تنزل میشه فیض اقدس. تنزل عین ثابته، عین ثابته اصلا فیض نیستن. عین ثابته علمه، اون حاشیتون گفته علمه؟ گفته فیضه؟ حالا حاشیت همون قسمتی برای من بخونید؟ یا میخواد بدید من ببینم؟ ایشون هم همون میگه.
حاشیه که فرمول
بغل نوشتین اونجا، اونجایی که شما الان مشخص شدین، میگه والفیض الاقدس هو تجلی الاسمایی و صفاتی الذی هو ظهور ذاته بالاسماء و صفات الملزومه للعیان ثابته. اسماء و صفات ملزوم عیان ثابتند و عیان ثابته لازمه اونهاست. وقت تجلی اونها و ظهور اون اسما، ظهور اسما میشه فیض اقدس. ظهور اسما میشه فیض اقدس.
قبل از صادر آخر میشه، قبل از عیان ثابته داره. این ملزوم عیان ثابته.
یعنی فیض اقدس رو، نه فیض اقدس رو نمیگه. لزوما غیر متأخر فی الوجود. بعد میگه والمراد به تعینات فی المرتبه الواحدیه هی الصبر العلمیت و تفصیلیه. که البته تعبیر به صبرم تعبیر مشایه. بله؟ این تعلیقه مرحوم سبزواری بود که من خوندم الان؟ از میکنم من یادم رفته تلقیفون رو مطالعه کنم.
البته این به همون معنی که شما فرموده اشاره میکنه، برعکسش نیست که آقای این
کلان اومدن تو خارج.
خب نه، میگن دیگه ظهور و ذاتی بالاسماء و صفات الملزومه للاعیان الثابته. پس ظهور اون اعیان سال چه تفاوتی با حرف شما به نظر من نه؟
توی مرتبه واحدیت خودشو میگم تعینات در مرتبه واحدیت همون صور علمی هم
تفصیلی
فیض اقدس هم توی مد همونه فیض اقدس الذی یظهر بهی به وحدته کل تعینات به مرتبه
خب من حالا این حاشیه کردم رفتم مطالعه کنم انشالله مطالعه میکنم فردا اگر لازم بود که چیزی اضافه کنم کم کنم توضیح میدم میشد حالا من
داشتی جواب ما رو میدهدی دوستان سوال کردم که این اعیان ثابت چطور
کسرت ساز نیست اصلا این در جای خودش باید بیان بشه که چطوری این اعیان ثابته با اینکه متعددند و در سوق ربوبیان کثرتی در ذات واجب تولید نمی کنند. این باید در جای خودش بحث بشه. در بحث علم اینا میاد. عرفا معتقدند که اعیان ثابته علم خدا به معدا. بعد دو تا اشکال برشون میشه. یکی همین کثرتی که شما میگید، یکی همین که اعیان ثابته مرتبه شون بعد از ذاته. پس خدا در مرتبه بعد از ذات علم داره. قبل از اعیان ثابته باید علم نداشته باشه. شما دارید ذات رو از علم خالی میکنید. این چطوری ممکنه؟ این هم یه اشکالیست برایشون وارد میشه که ظاهرن صدر رو جواب داده. بقیه هم اگر جوابی دارن تابع صدران. تا زمان صدر این اشکال بوده. صدر رو متوجه این اشکال شده و جواب داده. که در جلد ششم اسفار دو تا بیان برای علم خداوند دارد. یکی بیان خودش که ازش تعبیر میکنه به علم اجمالی در این کشف تفصیلی، یکی هم بیان عرفا رو داره بعد از اصلاح، یعنی حرف عارف اصلاح شده رو ایشون قبول میکنه، اصلاح نشده رو قبول نمیکنه. میگه حرف عارف نشون میده که ذات خدا در مرتبه ذات از علم خالیه، در مرتبه عیان ثابته واجد علم میشه و این درست نیست. بعد این اشکال حل میکنه خودش. عرض میکنه این اشکالات که الان میکنی در جای خودش باید بیان بشه. حتی مشا هم که صور مرتسم قائلن کثرت در ذات خدا راه نمیدن، منتها مشا راحتن، صور مرتسم رو لازم ذات میگیرن، ولی عرفا اعیان ثابته رو داخل ذات میبرن، خارج از ذات نمیگیرن. لذا بر اونها اشکال تا حدی وارده، باید جواب داد. درست میکنیم در جای خودش انشالله وقتی رسیدیم اونجا رو توضیح میدم. حالا من نمیدونم الان چیزی بخونم از این عبارت یا بذارم برای بعد، چون باز فیض اقدس و مقدس رو من حاشیه رو مطالعه کنم، یه توضیح اگه لازمه اضافه کنم، اگرم نه چه مطلب